اوکراین مصمم است تا دستیابی به حقیقت درباره پرواز 752 به تحقیقات خود ادامه دهد. اما دادستان اوکراینی که تحقیقات جنایی در رابطه با این پرونده را سرپرستی میکند، به رادیو فردا گفت در تعاملات با ایران پیشرفت چندانی وجود ندارد. به گفته گوندوز مامدوف، معاون دادستان کل اوکراین، اکنون همکاری کیه و تهران محدود به تحقیقات فنی است. اما در زمینه تحقیقات جنایی، از آخرین دور مذاکرات در ماه اکتبر به هیچ یک از استعلام‌های کیف پاسخی داده نشده.
ما و طرف ایرانی باید به یکدیگر اعتماد داشته باشیم. دست کم آنها باید مجموعه یافته‌های تحقیقات جنایی خود را در اختیار ما بگذارند. اما آنها اکثرا پشت پرده اسرار دولتی و یا اسرار نظامی پنهان می شوند که از دید ما این اصلا قابل قبول نیست. از آنها خواسته ایم نوار مکالمات تیم اپراتور سامانه موشکی که به هواپیما شلیک کرده را به ما بدهند. این مکالمات به هیچ وجه نمی تواند حاوی اسرار نظامی باشد. اما این نوار به ما میگوید چه کسی شلیک کرده، چه کسی دستور این شلیک را داده، چه اسراری نمیخواهند فاش شود. اینکه هواپیما را عمدن زدند و پیگیرانه این حقیقت را پنهان میکنند، نمیگویم شلیک عمدی بود، سوال میکنم، اما مطمئنم اگر مشکلی نبود دست کم بخشی از شواهد عینی را در اختیار ما قرار میدادند.
گوندوز مامدوف، معاون دادستان کل اوکراین، میگوید اطلاعاتی که همتایان ایرانیش به تیم دادستانی تحقیقاتی در اوکراین دادند بیش از آن چیزی نیست که رسانه‌های ایرانی منتشر میکنند. به گفته ای وی نمونه آن اطلاعات 6 متهم است که خبر آن را به کیف دادند بدون اینکه نام و نشان و نقش این افراد در سرنگونی هواپیمای اوکراینی مشخص باشد. دادستان مسئول پرونده جنایی در اوکراین میگوید به تصور وی ایران به زودی از حکم دادگاه در رابطه با این افراد گزارش خواهد داد و سپس به استعلام‌های اوکراین پاسخ میدهد که آنها به 3 سال زندان محکوم شدند. وانگونه که به دادستانی اوکراین گفته شده، از دید سیستم قضایی ایران این سنگین‌ترین مجازات برای این جرم است. گوندوز مامدوف در مصاحبه‌ای که بخشی از آن به صورت کتبی انجام شد توضیح داد چرا اوکراین عنوان اولیه برای جنایات سرنگونی هواپیمای اوکراینی را قتل عمد، تخریب عمدی اموال و نقض مقررات حمل و نقل هوایی تعریف کرده.
هواپیمای اوکراینی خارج از مسیر پرواز نکرده و توضیح ایران به سوالات دیگر نیز پاسخ نمی‌دهد. دست کم با توجه به سرعت و ارتفاع گرفتن هواپیما، اپراتور سامانه باید بین هواپیما و موشک تمایز قائل می‌شد. ایران توضیح نمی‌دهد هماهنگی بین نهادهای نظامی و غیر نظامی به چه شکلی بوده و ما در این پنهانکاری باز هم تلاش برای لاپوشانی حقیقت می‌بینیم. توضیح در این رابطه فوق‌العاده مهم است، زیرا هواپیمای اوکراینی دارای مجوز پرواز از سوی نظامیان ایرانی بود، اما دقایقی بعد همانها این هواپیما را سرنگون کردند.
یک شنبه توراج دهقانی زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی ایران، گفت در شب شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی هماهنگی در سطح عالی وجود داشته و از این سازمان برای بستن آسمان ایران درخواستی نشد. گوندوز مامدوف، معاون دادستان کل اوکراین، همان روز در پیام به رادیو فردا نوشت دلایل بسته نشدن آسمان ایران یکی از محورهای تحقیقات است و با توجه به اظهارات فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که سپاه آماده درگیری تمام عیار با آمریکا در شب سرنگونی هواپیمای اوکراینی بود، تغییر طبقه بندی این جرم به جنایات جنگی بعید نیست، اما زود هنگام است. دادستان اوکراینی میگوید برای به نتیجه رساندن تحقیقات جنایی در اوکراین نیاز به کمک همگانی است. از جمله اوکراین انتظار دارد مشارکت سایر کشورهای متأثر در تحقیقات جنایی فعال‌تر شود. گوندوز مامدوف به رادیو فردا گفت:
بسیار مهم است که تلاش‌های همه یکسو و هماهنگ باشد. متاسفانه این گونه نیست و اوکراین در تحقیقات جنایی خود تنها مانده. تاکنون 3 درخواست کمک حقوقی به کانادا فرستاده ایم و 4 رومی هم آماده شده، اما دریافت پاسخ استعلام‌های من ماه‌ها به درازا می‌کشد. به آنها پیشنهاد دادیم کارگروه تحقیقاتی مشترک تشکیل دهیم. میگویند چنین امکانی وجود ندارد، زیرا آنها تحقیقات کیفری مستقل ندارند و طبق قوانین خود نمی توانند در این باره تحقیق کنند. ما در تحقیقات پرواز MH17 با مشارکت یک کارگروه بین‌المللی تجربه های بسیار خوبی به دست آورده ایم. اگر برای پرواز 752 نیز کارگروه مشترک تحقیقاتی وجود داشت، مطمئنم می توانستیم پیشرفت بهتری داشته باشیم.
آخرین درخواستی که دادستان اوکراینی درباره آن گفتگو میکند مربوط به فایل صوتی است که چندی پیش شبکه تلویزیونی CBC درباره آن گزارش داد و در آن شخصی که گفته میشود وزیر خارجه ایران است، ضمن اینکه سرنگونی عمدی هواپیمای اوکراینی را منتفی نمیداند، صراحتاً میگوید حکومت و نظامیان ارشد هیچ وقت حقیقت را علنی نخواهند کرد. محمد جواد ظریف این فایل صوتی را تقلبی خوانده. اما رالف گودل، مشاور نخست وزیر کانادا در پرونده پرواز 752 به شبکه خبری CBC گفت نهادهای امنیتی کانادا از ماه نوامبر که به این فایل صوتی دست یافتند مشغول تحقیق در این رابطه هستند. صاحب نظران میگویند اگر سندیت این مکالمه تایید شود، شواهد مهم برای اثبات سرپیچی تهران از تحقیقات شفاف خواهد بود. پس چرا دادستان‌های اوکراینی از رسانه‌ها درباره وجود این فایل خبردار می‌شوند و نه از همتایان کانادایی خود؟ این سوال را از یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین پرسیدم و او گفت:
ما به محض اینکه گزارش تحقیقاتی درباره این نوار را مطالعه کردیم، از همتایانمان همین سوال را پرسیدیم و آنها به ما اطمینان دادند در گزارش رسانه کانادایی اشتباه رخ داده. یک مسئول دولت کانادا که با ما گفتگو می کرد تأکید کرد آنها تنها چند روز پیش از انتشار این گزارش از وجود این فایل صوتی مطلع شدند و نه در ماه نوامبر. آنها همچنین به ما اطمینان دادند که کانادا هرچه سریعتر این فایل را به اوکراین می فرستد، زیرا به جز ایران اوکراین تنها کشوری است که تحقیقات جنایی در رابطه با سرنگونی پرواز 752 انجام می دهد.
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 8 ژانویه 18 دی ماه سال گذشته با دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. مسئولین ایرانی پس از 3 روز پنهانکاری اعلام کردند خطای انسانی باعث سرنگونی این هواپیما شده. اوکراین، کانادا و اکثر خانواده های قربانیان بارها تاکید کردند این روایت را نمیپذیرند. آنا رایسکا، رادیو فردا.